أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه قبل بحثی مطرح شد راجع به این که آیا کیل و وزن فقط برای برطرف شدن غرر شخصی لازمه یا نه، حتی اگر غرر شخصی هم در کار نباشه کیل و وزن لازمه. دو تا احتمال بود دیگه. یک احتمال مطابق با ظاهر روایات بود که روایات اطلاقشون اقتضا میکرد که مطلقا کیل و وزن لازمه در مکیل و موزون، حتی اگر قرار شخصی در کار نبوده باشد. ولی مرحوم شیخ این احتمال رو هم مطرح کردن که ما این اطلاقات رو حمل کنیم بر قالب موارد. در قالب موارد بدون کیل و وزن قرار شخصی پیش میاد، بگیم این روایات ناظره به قالب مواردن. حالا اگر یه جایی بدون کیل و وزن قرار شخصی پیش نیومد، کیل و وزن دیگه ضرورتی ندارد. مثلا میگفتیم اگه شما میخواید گندم بفروشید، در مقابلش گندم بگیرید، توی یه کفه ترازو فروشنده گندمش رو میریزه، توی یه کفه دیگر مشتری گندمش رو میریزه. یا نخود و گندم به یک قیمت اگر باشن، شما در یک کفه نخود میریزید که بفروشید، مشتری هم در یک کفه گندم میریزه به عنوان ثمن. اینا مقدارشون مساویه، ولی حالا دقیقاً چقدره ما نمیدونیم. پس اینجور موارد درسته که کیل و وزن برای ما مشخص نیستن، ولی با توجه به اینکه قرار شخصی پیش نمیاد طبق احتمال دوم اشکال ندارد، اما طبق احتمال اول اشکال داره. طبق احتمال اول حتما باید مکیل و موزون با کیل و وزن خرید و فروش بشن. خب این مقدمه رو داشته باشید. حالا میخوام یه بحث دیگری رو شروع کنیم. طبق مبنای دوم که مهم این بود که قرار شخصی در کار نباشه و لزوم کیل و وزن برای دفع قرار شخصی بود، طبق اون مبنا آیا اگر ما کالای موزون رو با کیل بفروشیم یا کالای مکیل رو با وزن بفروشیم به طوری که قرار مرتفع بشه، درسته یا درست نیست؟ درسته دیگه، همین که قرار مرتفع بشه ما مشکلی نداریم. پس طبق مبنای دوم که مهم این بود که قرار در کار نباشد، کیل و وزن خصوصیتی نداشت، کیل و وزن فقط برای برطرف شدن قرار شخصی بود، طبق اون مبنا اگر شما کالای موزون رو با کیل بفروشید یا مکیل رو با وزن بفروشید به طوری که دیگه قرار شخصی در کار نباشد، قطعا اشکال ندارد. اما طبق مبنای اول که تمسک میکردیم به اطلاق روایات، میگفتیم مطلقا تحت هر شرایطی، چه قرار باشد چه نباشد، باید مکیل با کیل و موزون با وزن خرید و فروش بشه. طبق مبنای اول یک سوال مطرح میشه و اون این که آیا میتوانیم مکیل را با وزن و موزون را با کیل بفروشیم یا نمیتونیم بفروشیم. پس این بحثی که میخوایم الان امروز مطرح کنیم و چند جلسه این بحث رو ادامه بدیم، این بحث طبق مبنای اول وارده، طبق مبنای دوم جوابش مشخصه، نیاز به بحث نداره. طبق مبنای اول که تمسک به اطلاق روایات بود و حکم به این که مکیل حتما باید کیل شود، موزون حتما باید وزن شود، طبق اون مبنا این سوال مطرح میشه که آیا میتوانیم جا به جا کنیم مکیل رو با وزن، موزون رو با کیل بفروشیم یا نمیتونیم. در مسئله مرحوم شیخ میفرمان سه قول وجود داره. قول اول جائز است، هم در مکیل هم در موزون، هم میتونیم مکیل رو با وزن بفروشیم هم میتونیم موزون رو با کیل بفروشیم. قول دوم جائز نیست در هیچ کدومش، نه فروش مکیل با وزن نه فروش موزون با کیل، هیچ کدوم جائز نیست. قول سوم تفصیله، میگه شما موزون رو نمیتونید با کیل بفروشید ولی مکیل رو میتوانید با وزن بفروشید. چرا؟ به خاطر اینکه وزن دقیق تره. چون وزن دقیق تره، اصلا اصل در اندازه‌گیری وزن بوده. اگر بعضی از چیزها رو با کیل می‌فروشن برای راحتی کاره، چون وزن کردن مشکل بوده، اومدن یک پیمانه‌هایی رو، ظرف‌هایی رو مشخص کردن که یک ظرفیت مشخصی داشته و اومدن این رو به عنوان معیار قرار دادن. ولی در واقع این کیل کاشفیت داره از میزان وزن، پس در واقع وزن اصل بوده. چون مشکل بوده ما رفتیم سراغ کیل، پس طبق این مبنا با توجه به اینکه اصل وزن بوده و وزن دقیق تره، ما میتونیم مکیل رو به اصل خودش برگردونیم و با وزن بفروشیم، اما موزون رو با کیل نمیتوانیم بفروشیم. اینم مبنای سوم در مسئله است. بعد وارد نقل قولی میشن از شهید اول در بحث سلم. شهید اول در بحث سلم از کتاب دروس قائل به قول اول شده، یعنی قائل شدن به جواز مطلقا، فرمودن مکیل رو میتونی با وزن بفروشی و موزون رو هم میتوانی با کیل بفروشی، در بحث سلم البته. و تمسک کردن به روایت وهب ابن وهب که این روایت رو بخونیم بعد بررسی کنیم ببینیم دلالتش تمام هست یا تمام نیست. این مقدار رو اگه اجازه بدید تو عبارت بخونیم. مسئلتون لو قلنا، اگه قائل به مبنای دوم شدیم، یعنی گفتیم قرار شخصی مهمه، کیل و وزن برای برطرف شدن قرار شخصی هستند و اگه قرار شخصی در کار نباشه کیل و وزن لازم نیست. لو قلنا به ان المناطف اعتبار تقدیر المبیع فی المکیل و الموزون و المعدود به ما یتعارف و تقدیر و بهی هو و حصول القرار شخصی فلا اشکال فی جواز تقدیر کل منها به غیر ما یتعارف و تقدیر و به ازن تفل قرار رو به ذالک. می فرمان اگر قائل بشیم به این که منات در اعتبار در منات در معتبر بودن اندازه گیری کردن مبیع در مکیل و موزون و معدود به وسیله آنچه که متعارف است اندازه گیری کردن به آن، حالا تو بعضی چیزا کیل، تو بعضی چیزا وزن، تو بعضی چیزا عدد، اگر بگیم منات در این هو حصول القرار شخصی، هو حصول القرار شخصی خبر ان است، اگر منات در اعتبار اندازه گیری حصول قرار شخصی بوده باشد فلا اشکال فی جواز تقدیر کل منهما منها به ما به غیر ما یتعارف و تقدیره به، پس اشکالی نیست در جواز اندازه گیری کردن هر کدوم از اون ستا به غیر آنچه که متعارف است اندازه گیری کردن به آن، یعنی مکیل رو با وزن اندازه گیری کنی، موزون رو با کیل اندازه گیری کنی، معدود رو با کیل اندازه گیری کنی، شکی نیست که این اشکال نداره. ازن تفل قرار رو به ذالک، اگر با این اندازه گیری کردن غیر متعارف قرار مرتفع بشه. مهم این بود که قرار نباشه، شما با غیر متعارف هم اندازه گیری کنید قرار مرتفع بشه دیگه مشکلی نداریم. بل فی کفایت المشاهدت فیها من غیر تقدیرن اصلا، یعنی بلکه لا اشکاله، اشکالی نیست در کفایت کردن مشاهده در اونها بدون اندازه گیری کردن اصلا، بدون اینکه اندازه گیری کنید، به شرطی که قرار شخصی مرتفع بشه. اگه قرار شخصی حتی با مشاهده هم برطرف میشه شکی نیست که مشاهده کفایت میکنه و احتیاجی به تقدیر نیست. لکن تقدمه، اما چه کنیم که قبلا گفتیم این مبنای اول رو ما نمیتونیم بپذیریم، چون هم مبنای اول خلاف اطلاق روایته، هم مبنای دوم، این مبنای دوم که الان اول گفتیم هم خلاف اطلاق روایته هم خلاف فتاوای فقها هست. لکن تقدم ان ظاهر الاخبار الوارده فی هذا الباب اعتبار و تقدیر من غیر ملاحظت القرار شخصی، لکن گذشت که ظاهر اخبار که وارد شدن در این باب، یعنی اطلاق اون اخبار، ظاهرش معتبر دانستن تقدیر است بدون ملاحظه قرار شخصی. قرار شخصی مهم نیست، شما باید حتما اندازه گیری کنی حتی اگر قرار شخصی نباشد. چرا؟ لحکمت سد باب القرار المعدی الى تنازع، به خاطر حکمت بسته شدن باب قرار که اون باب قرار و جهالت منجر به تنازع می شود. آقا وقتی میگیم حکمت، یعنی این دلیل نیست که حکم دائر مدار اون باشد، اگر قرار بود حکم بیاید، اگر قرار نبود حکم نیاید، نه، این حکمته، قرار حکمته، پس حکم دائر مدار اون نیست، حتی اگه قرارم نباشه حکم هست. پس به خاطر حکمت سد باب قرری که منجر به تنازع می شود. اون وقت تنازع چه خصوصیت داره؟ المقصود، این صفت برای تنازعه. تنازع این خصوصیتی داره که مقصود از همه این شرط و شروطایی که در باب عقود گذاشتیم برطرف شدن اون تنازع هست. المقصود رفعه من اعتبار بعض الخصوصیات فی اکثر المعاملات زیادتاً علی التراز الفعلی حال المعامله. این که ما در معاملات اضافه بر ترازی رضایت طرفین شرایطی رو گذاشتیم، این به خاطر برطرف شدن تنازع هست. ممکنه کسی تو ذهنش بیاد که آقا من میخوام یه معامله ای انجام بدم، من راضیم، مشتریم راضیه، چرا شارع میاد اینقدر شرط و شروط میذاره؟ ترازی مگه کافی نیست؟ میفرمان نه، شارع علاوه بر ترازی شروط دیگه‌ای هم گذاشته که بعداً اون تنازع به وجود نیاد. پس تنازع این خصوصیت داره. المقصود رفعه، مقصود شارع رفع اون تنازع هست. حالا مقصود شارع از چی؟ من اعتبار بعض الخصوصیات. مقصود این رفعه را میتونید آخر کار معنا کنید. مقصود از اعتبار بعض خصوصیات در اکثر معاملات زیادتاً، یعنی اضافه بر ترازی فعلی در حال معامله، مقصود از همه اینها رفع اون تنازع بوده هست. گرفتی چی شد؟ پس شارم اگر گفته شما باید مکیل رو با کیل بفروشید، به خاطر اینه که قرار نباشه. چرا قرار نباشه؟ چون قرار که باشه، جهالت که باشه، منجر به تنازع میشه. و مقصود شارم از شرط کردن این شرط و هزار تا شرط دیگهی که در باب معاملات وجود داره، مقصود شارع از همه اینها رفع اون تنازع هست. تمام شد. و هین ازن، حالا که اینجور شد، حالا که اینجور شد، فیقع الاشکلام بل اشکال فی تقدیر بعض المقدرات به غیر ما تعارففی. حالا که مبنای دوم سابق که امروز اول کار بیانش کردیم، این مبنا صحیح نشد، مجبور شدیم بریم سراغ مبنای دیگر، مجبور شدیم بریم سراغ اون مبنایی که میگه حتماً باید کیل و وزن اتفاق بیفته. حالا این سوال اینجا مطرح میشه. و این ایزن، حالا که ظاهر اعتبار تقدیر شد بدون ملاحظه قرار شخصی، واقع میشود کلام و اشکال در اندازه گیری کردن بعضی از مقدرات به غیر آنچه که متعارف در آن است. یعنی مکیل رو با وزن، موزون رو با کیل، معدود رو با کیل، آیا این درسته یا نه؟ فنقول، ما جواب میدیم اختلاف و فی جواز بیع المکیل وزنن و بالعکس و عدمهی علا اقوالن. اختلاف کردن فقها در جواز فروختن مکیل با وزن و بالعکسش، یعنی جواز بیع موزون کیلن و عدمهی. عدمهی یعنی عدم جواز این دوتایی که گفتیم. در این اختلاف کردن بر اقوالی. ثالثها، دو تا قول اولو نگفتن. دو تا قول اول معلومه. یک قول اول اینه که جائز است هم در مکیل هم در موزون. قول دوم جائز نیست نه در مکیل نه در موزون. قول سوم ثالثها، قول سوم اینجا بیان کردن، جواز المکیل وزنن دون العکس، جائز مکیل رو با وزن بفروشی اما برعکسش یعنی موزون رو با کیل بفروشی جائز نیست. چرا؟ لأن الوزن اصل الکیل و اثبت، به خاطر اینکه وزن اصل در کیل و اثبت یعنی دقیق تره. وزن میزان مالیت رو دقیق تر از کیل به ما نشون میده. پس هم اثبت هم اصل در کیل، یعنی اصل در اندازه گیری کردن وزن بوده و کیل در واقع حاکی از میزان وزن. و اینما عدل الیه فی المکیلات تسهیلا، همانا عدول شده است از وزن به کیل در مکیل ها به خاطر تسهیل. اگه به خاطر تسهیل نبود تمام مکیل ها هم با وزن خرید و فروش می شدن. حالا که وزن اصله، وزن دقیق تره، میتونید مکیل رو به اصلش برگردونید با وزن خرید و فروش کنید، ولی موزون رو نمیتوانید ببرید با کیل اندازه گیری کنید. اینم شد نظر سوم. فل محکی یا ان دروس فسلم جوازه مطلقا، آنچه که حکایت شده است از کتاب دروس در باب سلم جواز هست مطلقا، یعنی هم مکیل به موزون، هم مکیل به وزن، هم موزون به کیل. حیث قال، کجا؟ اونجایی که ایشون در باب سلم، جناب شهید اول در باب سلم دروس چنین میفرمان، ولو اسلم فی المکیل وزنن و بالعکس فالوجه الصحه. اگر که خدمت شما عرض بشه که سلم انجام بده در مکیل به وسیله وزن، یا تسلیم کنه در
مکیل به وسیله وزن و بالعکسش یا برعکسش رو انجام بده، یعنی این بیع سلم رو در موزون به وسیله کیل انجام بده، وجه صحت هست، یعنی اقوا صحت هست. لروایت وهب عن صادق علیه السلام، به خاطر روایت وهب از امام صادق علیه السلام. مرحوم شیخ اعظم میفرمان و کأنه اشار بها الى روایت وهب عن جعفر عن ابیه عن علی صلوات الله علیهم، گویا شهید اول با این اشاره‌ای که کردن، با این روایتی که مطرح کردن، دارن اشاره میکنن به روایت وهب از امام صادق علیه السلام، جعفر ابن محمد از پدرشون امام باقر علیه السلام، عن علی صلوات الله علیهم از امام امیرالمومنین علیه السلام، که حضرت فرمودن لا بأسه به سلف ما یوزن و فی ما یوکال و ما یوکال فی ما یوزن. گویا مراد شهید این روایت هست که تعبیر شده به لا بأسه به سلف ما یوزن فی ما یوکال، ایرادی نیست به سلف آنچه که وزن میشه در آنچه که کیل میشود، و ما یوکال فی ما یوزن، گویا مراد مرحوم شهید این روایت باشه، چون روایت دیگری که از وهب باشه و در این مسئله مطرح شده باشه غیر از این نداریم. وهب مرادشون وهب ابن وهب قرشی هست. وهب میخونن، وهب ابن وهب معروف به ابوالبختری، کذاب معروف، در موردش گفتن آمیون کذاب. البته جالبه ابن غزائری که نقاد رجال هست و مشهور به این که تضعیفات، همه میگن تضعیفات ابن غزائری معروفه، ازش کتاب تضعیفات رسیده، البته میگن کتاب توثیقات هم داره، به دست ما نرسیده، حالا نمیدونیم، کتاب تضعیفاتش، کتاب ضعفاش به دست ما رسیده. این ابن غزائری در مورد وهب ابن وهب ابوالبختری میگه که آمیون کذاب، بعد میگه الا ان له روایاتون عن صادق علیه السلام یوسق بها، روایتی از امام صادق داره که قابل اعتماده، بهش اعتماد شده. پس معلوم میشه ملاک ارزش گذاری روایات در نزد قدما خیلی وثاقت شخص نبوده، به قرائن شواهد به محتوا گاهی موقعها عنایت داشتن. بالاخره ایشون روایاتی هم داره که از امام صادق علیه السلام که قابل اعتماد هست. پس حالا اسمش اومد، فوری تب نکنید که این روایت رو کلا بذاریم کنار. حالا ارسال اگرم مشکل داشته باشه، این وقتی ائمه از آبایشون نقل کنن ارسال نیست، از پدرانشون دارن نقل میکنن، تو به اصطلاح قاعده اینجور نداریم، ولی ما معمولا احادیثی که میخوان نقل کنن امامین صادقین یا از خودشونه یا میرسونن به امیرالمومنین یا به رسول الله. اینکه این وسط از اون سه امام وسطی، امام حسن، امام حسین، امام حسین باشه، نداریم چیزی، چون اگر قرار باشه از منبع اصلی یعنی پیغمبر یا وصی پیغمبر نقل کنن متصل میکنن، اگه قرار نباشه از اون وصل کنن روایتو به منشأ، از خودشون نقل میکنن دیگه، نمیان. مگه اینکه بس سیره باشه، چرا داریم روایاتی که میگن جدمون امام زین العابدین اینجوری میکرد، ها داریم روایات اینجوری، ولی وقتی نقل قول بخوان بکنن خب خودشون میفرمان دیگه، چه وجهی داره که امام صادق علیه السلام یه حکم رو از پدر از جدش امام زین العابدین نقل کنه، وجهی نداره، مگه اینکه بخواد متصل کنه به منشأ، به منبع اصلی، یعنی رسول الله یا وصی، در این صورت منتقل میکنه، این خودش یه اصل دیگه. خب این از این روایت. مرحوم شیخ تو این روایت مناقشه دارن، تا اینجا رو توضیح داده بودیم، از اینجا به بعد توضیح ندادیم، دقت بفرمایید. مرحوم شیخ تو این روایت مناقشه دارن. مناقشه اولشون تو سند روایت هست دیگه، وهب ابن وهب کذاب عامی دیگه، مشخصه. پس مناقشه اول مرحوم شیخ در سنده. مناقشه دومشون در دلالت روایت هست. ایشون میفرمان که آقا شما این روایت رو بخونید، ترجمه کنید برای من. لا بأسه به سلف ما یوزن فی ما یوکال، اینو برای من ترجمه کنید. شما کی میتونه ترجمه کنه؟ لا بأسه به سلف ما یوزن فی ما یوکال. ببینید آنچه که ما تو عبارت مرحوم شهید اول داشتیم، میگفتیم لو اسلم فی المکیل وزنن. ما میگفتیم اگه بیع سلم رو در مکیل ها با وزن انجام بده، خب اما این پایین عبارت روایت یه مقداری فرق میکنه. لا بأس به سلف ما یوزن فی ما یوکال، ما یوزن رو در ما یوکال به اصطلاح به عنوان سلف یا سلم پرداخت کنی. این یه مقداری خدمت شما عرض بشه که ترجمهش نمیخوره با آنچه که شهید اول فتوا دادن. مرحوم شیخ میفرمان این ظاهر روایت چیز دیگری است غیر از آنچه که شهید اول فتوا دادن. برای اینکه معلوم بشه من یه توضیح بدم. ببینید ما در بحث بیع سلم دو تا خدمت شما عرض بشه که نکته داریم. یکی این که اون مبیع رو که قراره بعدن تحویل بدیم، در واقع بیع سلم یه جور پیش پرداخت دیگه، شما پرداخت میکنی پول رو، سمن رو پرداخت میکنی، مبیع رو کی بگیری؟ 6 ماه دیگه. ما یه بحثی داریم در بحث بیع سلم که اون مبیعی که قراره 6 ماه دیگه پرداخت بشه باید مقدارش مشخص باشه. حالا مقدارش مشخص باشه چجوری مشخص باشه؟ مکیل با کیل، موزون با وزن. که شهید اول نظرشون این بود که اگه مکیله با وزن، موزونه با کیلم مشکلی نداره. اما این روایت ناظر به این جهت نیست. ما یه جهت دیگری هم در بیع سلم داریم و اون این که اگر یه شیئی رو من قراره بعدن خریداری کنم که اون شیء موزون هست، میتونم در مقابلش ثمنی پرداخت کنم که اون ثمن مکیل هست یا نه؟ باید در مقابل مکیل، در مقابل مکیل خرید و فروش بشه، موزون در مقابل موزون خرید و فروش بشه. ظاهرا روایت میخواد بگه اگر مبیعی که شما قراره پیش پرداختشو الان بدید، الان قراره بخرید بعدن تحویل بگیرید، اگه اون مکیله اشکال نداره، ثمنی که قراره الان پرداخت کنید این موزون باشد. اگر اون مبیعی که بعداً میخواید بگیرید موزونه، اشکال نداره، پولی که الان پرداخت میکنید چی باشه؟ موزون باشه. ظاهراً روایت این مسئله رو میخواد بگه. شاهد بر مدعامونم این هست که این روایت رو مرحوم شیخ در باب اسلاف و زیت فسمن مطرح کردن. اینا فرض کنید که یکیش مکیله یکیش موزونه، اونجا بحثه که آیا میتونیم در بیع سلم چنین کاری رو انجام بدیم یا نه، اونجا آیا این کار جایزه یا نه. مرحوم شیخ این روایت رو مطرح کردن برای جواز، پس اینم میشه مؤید ما. با توجه به این توضیحی که دادیم، حالا روایت رو یه بار دیگه برگردیم ترجمه کنیم، ببینید یه مقداری واضح تر شد ترجمه روایت. لا بأس به سلف ما یوزن فی ما یوکال. سلف یعنی چی؟ سلف با سلم یه معنا داره دیگه، یعنی پیش پرداخت. سلم حالا ممکنه یکی بگی به معنای تسلیم کردن، ولی سلف معنای پیشین هم درش وجود داره، یعنی پیش پرداخت کردن. ایرادی نداره به بیع سلف هم اگه این میگن بیع سلف یا سلم، چون شما جلو جلو دارید سمن رو تسلیم میکنید به بایع. لا بأس به سلف ما یوزن، ایرادی نیست به پیش پرداخت کردن آنچه که وزن میشه، فی ما یوکال، در مقابل آنچه که مکیل هست. ببینید چقدر راحت تر روایت معنا شد. مرحوم شیخ میفرمان ظاهر روایت اینه، ظاهر روایت اینه که شما میتوانید در بیع سلف چیزی رو که موزون هست در مقابل مکیل بخرید یا برعکسش، نه اینکه چیزی که موزون هست شما میخواید به عنوان پیش خرید پول در مقابلش پرداخت کنید، مقدارش رو با کیل اندازه گیری کنید. نه، مرادشون این نیست که اگر مسلمون فیه مکیل هست با وزن مقدارش رو مشخص کنید یا برعکسش، این مراد نیست. ببینید کدوم لا بأسه؟ خب خب همون لا بأسه به سلف ما یوزن. نه، سلف ما یوزن فی ما یوکال لا بأس به. بله، منظور مشخصه دیگه، وقتی میگیم زیدون فدار، فدار خبره، یعنی متعلق به عامل مقدر. چیه؟
به سلف ما یوزن اینجوری نیستش
ترجمه. اون وقت به سلف ما یوزن متعلق به چی باشه؟
به در برابر، یعنی یه جوری انگار با بال مقابله است و که متعلقی براش تحقیق بگیریم.
لا بأسه فی ما یکال، لا بأسه به قول آقا موجودون فی ما یکال. خب حالا به سلطه چیه؟ خیلی به مشکل میخورید. خب اینجا با هم که میگیم به معنای فی هست، با هم میگن، با فی هم میگن، با هم بگن معنای همون فی داره دیگه.
انگار اگه با رو خبر بگیریم لا بحث به سلف، انگار با مبنای شهید بیشتر جود در میان کرد.
اگه با رو یعنی چی؟ ما با رو متعلق به عامل مقدر گرفتیم خبر.
اگه خبر بحث بگیرید با مبنای شهید جود در نمیاد؟
نه چجوری جور در نمیاد؟ از اول گفتیم شما ترجمه کنید یه جوری که با مبنای شهید جور در بیاد. هیچ که هیچی نگفت. میتونید ترجمه کنید. این سوال از من میپرسید میگید که اینجوری ترجمه کنیم بهتر نمیشه؟ خب ما که از اول گفتیم اگه میتونید ترجمه کنید ما میپذیریم. نندازید توپ تو زمین من. شما یک جوری میگید که من مجبور شم اینجوری که شما میخواید ترجمه کنم. خب روش تأمل کنید. عرض کردم خیلی مشکله که روایت رو بخوایم طبق مبنای مرحوم شهید ترجمه کنیم، ولی به این بیانی که مرحوم شیخ فرمودن خیلی کار راحت میشه. خلاصه ایشون میفرمان ولا یخفا قصور روایت سندن به وهم و دلالتن به ان ظاهر منها جواز و اسلاف الموزون فی المکیله و بالعکس. مخفی نیست قصور روایت سندن به وهم و قصور روایت دلالتن به اینکه ظاهر از اون جواز اسلاف موزون است در مکیل و بالعکس. اسلاف موزون یعنی چی؟ یعنی موزون رو شما پیش پرداخت کنید در مقابل مکیل. اسلاف یعنی چی؟ یعنی پیش پرداخت کردن. ظاهر روایت جواز پیش پرداخت کردن موزون هست در مقابل چی؟ کالایی که مکیل هست، یعنی مبیعمون مکیل باشه، ثمنمون موزون باشه و بالعکس. به عکسش هم اشکال نداره. این ظاهر روایت. لا جواز و تقدیر المسلم فیه المکیل بالوزن و بالعکس. ظاهر روایت جواز اندازه گیری کردن مسلمون فیه. مسلمون فیه یعنی چی؟ در بیع سلم به اون مبیع میگن چی؟ میگن مسلمون فیه، یعنی چیزی که ما ثمن رو پیش پرداخت کردیم در مقابل اون. درست شد؟ پس مسلمون فیه یعنی همون مبیع در بیع سلم. مراد روایت جواز اندازه گیری کردن مسلمون فیهی که این صفت داره مکیله به وسیله وزن و بالعکسش، یعنی مسلمون فیهی که موزونه به وسیله کیل نیست. خب این استظهاری که ما از روایت کردیم و یعزده ذکر شیخ للروایه فی باب اسلاف زیت فی السمن، تقویت میکند این استظهار ما رو ذکر کردن مرحوم شیخ طوسی این روایت را در باب اسلاف زیت در سمن، در باب پیش پرداخت کردن زیت در مقابل سمن. آقا این خدمت شما عرض بشه که به اصطلاح نکته‌ای که ایشون می‌فرمان این شاهدی که مطرح کردن در صورتی میتونه شاهد باشه که زیت و سمن در مکیل و موزون بودن با هم دیگه فرق داشته باشن. اگر اینا در مکیل و موزون بودن مثل هم باشن این شاهد دیگه به درد نمیخوره. اگر این دوتا در مکیل و موزون بودن با هم دیگه فرق داشته باشن، یکیش مکیل باشه یکیش موزون باشه، اون وقت شیخ طوسی این روایت رو اونجا برای جواز مطرح کرده باشه، این میتونه شاهد باشه بر این که ظاهر روایت آن چیزیست که شیخ اعظم انصاری میفرمان. به نظر میرسه سمن موزون بوده، زیت مکیل بوده. فلذی ینبغی ان یقال، آنچه که شایسته است که گفته شود اینه که ان الکلام. اجازه بدید من اینو از خارج توضیح بدم. مرحوم شیخ یه دستبندی مطرح میکنن بعد این بحث رو ارائه میدن. میفرمان که آقا شمایی که میخواید مکیل رو به جای موزون بفروشید یا موزون رو به جای مکیل بفروشید، خوب دقت کنید، شمایی که میخواید مکیل و موزون رو به جای همدیگه خرید و فروش کنید، گاهی موقع ها از کیل استفاده میکنید برای استکشاف وزن، گاهی موقع ها از وزن استفاده میکنید برای استکشاف کیل. مثل اون روایت گردو بود که از کیل استفاده میکرد تا تعداد رو کشف کنه. یه موقع اینجوریه، یه موقع نه.
شما اصلا عنایتی به وزن ندارید، یک کالای موزون رو میگید اصلا برای من وزنش مهم نیست، پیمانش مهمه. دقت فرمودید؟ مثال میزنم، فرض کنید که گندم موزونه، ما یه پیمانه ای رو برمیداریم میگیم این پیمانه 5 کیلو جا میگیره، خب این پیمانه رو پر میکنیم، 10 تا پیمانه میفروشیم به مشتری، بعد حساب میکنیم میگیم آقای مشتری ما 10 تا پیمانه به شما دادیم، هر پیمانه ای هم 5 کیلو جا داره، پس حدوداً به شما 50 کیلو پرداخت کردیم. این یک حالته که اینجا باز این بحث مطرح میشه، این حدودنی که گفتیم 50 کیلو چقدر احتمال تفاوت هست؟ احتمال تفاوتش مثلا اینه که 49 کیلو و 800 گرم باشه یا 50 کیلو و 200، یا اینکه نه احتمالش، احتمال تفاوتش اینه که به جای 50 کیلو 45 کیلو باشه یا 55 کیلو باشه، این تفاوت بالاست یا مقدارش به حدی است که تسامح میشه در اون. این یک احتمال. یه احتمال دیگه اینه که آقا ما وقتی که داریم با کیل میفروشیم اصلا عنایتی به وزن نداریم، اصلا کاری نداریم که این کیله چند کیلوه، گندم همه جا با وزن میفروشن، ما اومدیم یه دونه قابلمه برداشتیم، نمیدونیم این قابلمه هم چند کیلو جا میگیره، میگم آقای مشتری گندم میخوای؟ مشتری میگه بله. میگم من با این قابلمه برای شما گندم میفروشم، هر قابلمه‌ای که پر میکنم فرض کنید 100,000 تومان پولشه، خلاصه این قابلمه رو هی پر میکنم میریزم تو اون ظرفی که مشتری آورده، آخرش بهش میگم 5 تا قابلمه بهت فروختم گندم، هر قابلمه ای هم 100,000 تومان، 500,000 تومان به من بده. این که چند کیلو شد اصلا عنایتی به این ندارم، اصلا کاری ندارم وزنش چقدره، من این قابلمه رو میبینید دارم اینو ملاک قرار دادم برای خرید و فروش گندم. پس دو حالت شد، گاهی موقع ها کیل و وزن که به جای همدیگه استفاده میشن برای استکشاف اون اصل هست، گاهی موقع ها نه، غرض این نیست. در فرض اولم که میخواستیم با کیل وزن رو کشف کنیم، گاهی موقع ها اون اختلاف احتمالی مما یتسامح فیه هست، گاهی موقع ها نیست. پس ما باید همه اینها رو جداگانه بحث کنیم. اولین فردی که ما مطرح میکنیم بحثش رو جاییست که ما از کیل استفاده میکنیم برای کشف وزن، یا از وزن استفاده میکنیم برای کشف کیل، و مقدار تفاوت هم مقداریست که در اون تسامح اتفاق میفته، یعنی معمولا خیلی بهش گیر نمیدن. تو این صورت مرحوم شیخ میفرمان ظاهر این هست که جائز هست، مخصوصا در جایی که اندازه گیری کردن با اون شیء متعارف مشکل باشه، سخت باشه. مثلا گندم رو من میخوام الان یه مقدار زیادی گندم، یک خروار گندم رو به شما بفروشم، با اون ترازوهای قدیمی که دوتا کفی داشته به یه بندی بس بوده به یه چوبی اندازه گیری میکردن، من بخوام یک خروار گندم رو برای شما وزن کنم، با 3 روز بشینیم اینجا وزن کنیم، خب برای اینکه کار راحت تر انجام بشه یه پیمانه برمیداریم، یه دفعه اون پیمانه رو وزن میکنیم، بعد هی تون تون من این پیمانه رو پر میکنم، گندم ها رو برای شما در اون ظرفی که شما آوردید قرار میدم. خب اینجا خدمتتون عرض بشه برای آسون تر شدن کار بود، چون وزن کردن شاید به نوعی بشه گفت متعذر بوده، غیر ممکن بوده ما از کیل استفاده کردیم. این رو مرحوم شیخ میفرمان اشکال نداره، و با توجه به اینکه این کیل کاشف از وزنه، با توجه به اینکه این کیل کاشف از وزن هست و مقداری هم که ما احتمال میدیم اختلاف داشته باشه مقدار متسامحون فی هست، ایشون میفرمان شما در واقع از قاعده خارج نشدید، شما در واقع یه مدل ترازوی جدیدی اختراع کردید. چه لزومی داره حتما با اون ترازوها اندازه بگیرید؟ همچنان که اون ترازوهای دو کفه‌ای برای اندازه گیری هست، یا اون ترازوهای قپانی برای اندازه گیری وزن استفاده میشد، این کیل هم یه جور ترازو شد دیگه. الان شما با این کیل هم در واقع دارید وزن رو به دست میارید، پس در واقع شما از ضابطه خارج نشدید، دارید وزن رو حساب میکنید، با وزن مبیع رو میفروشید، پس اشکال نداره. مؤیدش هم یه روایت هست از عبدالملک ابن عمرو که اون روایت رو هم براتون میخونیم و بعد در دلالت اون روایت یه مقداری بحث داریم که مطرح خواهیم کرد انشاءالله.
ببین دو تا معیار جدایی دیگه، یکی معیار حجمه، یکی معیار وزن و کیلوه.
خب
معیار وزن نشون میده، اصلا هیچ چیز نشون میده کاشفیت چجور داره؟
ببین کاشفیت یعنی که اگر که شما
قیمار
نه نه قیمه ها رو نریختن تو ماست. خوب دقت کنید چجوری میگیم. شما گفت مثال میزدیم قبلا، میگفتیم شما وقتی میرید تو تعویض روغنی یه لگن ماننده های کوچولو هست، یه ظرفایی هست اینجوری مخروطی دسته داره، خیلی خب اون ظرف ها روش نوشته 1 لیتر، یه ذره بزرگترش هست نوشته 2 لیتر، یه ذره بزرگترش هست نوشته 3 لیتر. خب شما اون وقتی این ظرف رو برای شما پر میکنه، نمیگه من یه ظرف به شما روغن فروختم، حجم رو نگاه نمیکنه، اون معتقده که این ظرفه 1 کیلو جا داره. گرفتی چی شد؟ شما اگر که یه قابلمه ای رو دستتون بگیرید، اینو پر از گندم کنید، روش هم صاف صاف کنید که نه خالی باشه نه بیش از حد، روش صاف صاف کنید، اینو اگر بذارید رو ترازو نشون بده که این قابلمه 5 کیلو گندم درش جا گرفته، وزن خود قابلمه رو کم کنید 5 کیلو گندم درش جا گرفته باشه، اگه شما 10 دفعه این قابلمه رو پر کنید خالی کنید میشه چند کیلو؟ میشه 50 کیلو. پس شما علم به وزن پیدا کردید. چی؟
مثلا فرض
کنید
تو همون
مثالی
که زدید،
اون ظرف روغن،
حالا فرض کنید آهن بریزید توش،
نه دیگه
آهن بریزید،
نه بله، ما الان داریم فرضمون اینه که یه شیئه،
من کاشفیت ندارم.
چرا در یه شیء بالاخره کاشفیت داره؟ همین مقدار کافیه، ما همین رو می‌خوایم بگیم. اگر شما مثال زدیم دیگه، من که نگفتم با اون قابلمه شما حالا برو همه چی بفروش، آهن بفروش که، گفتم تو اون قابلمه گندم که میفروشی کشف میکنی وزنشو، درسته یا درست نیست؟ همین مقدار کافیه. فلذی ینبغی ان یقال، آنچه که شایسته است که گفته بشه اینه که، یعنی ما میخوایم از اینجا به بعد نظر بدیم در مسئله. تا حالا صورت مسئله رو مطرح کرده بودیم، یه اشاره‌ای هم به بعض اقوال کرده بودیم، حالا می‌خوایم وارد جزئیات بشیم نظر بدیم. فلذی ینبغی ان یقال، آنچه که شایسته است که گفته بشه اینه که، ان الکلام طارتا فی کفایت کل من تقدیرین فی المقدر، فی المقدر بالآخر من حیث جعله دلیلا علی التقدیر المعتبر فی و ان یستکشف من الکیل وزن الموزون و بالعکس و طارتا فی کفایته فیه اصلا من غیر ملاحظه تقدیر المتعارف. آنچه که شایسته است گفته بشه اینه که، کلام یک مرتبه در کفایت کردن هر کدام از تقدیرین هست در مقدر به وسیله آخر. هر کدام از تقدیرین یعنی کیل و وزن، مقدر به وسیله آخر یعنی آنچه که اندازه گیری می شود به وسیله دیگری. پس گاهی موقع ها کلام در کفایت کردن هر کدام از کیل و وزن هست در آنچه که اندازه گیری می شود به وسیله دیگری، از این حیث که قرار بدیم این تقدیر رو دلیل بر اون تقدیری که معتبر است در آن، یعنی کیل و ما اینجا دلیل قرار بدیم برای کشف کردن اون وزنی که در این گندم معتبر است، و ان یستکشف من الکیل، به این که کشف کنیم از کیل ویرگول وزن موزون را، و بالعکس کشف کنیم از موزون از وزن کیل اون مکیل را. گاهی موقع ها کلام در اینه، و تارتن کلام تارتن در یه بحث دیگه است، تارتن فی کفایت فیه اصلا، گاهی موقع ها کلام در کفایت کردن وزن هست در مکیل یا کیل هست در موزون به عنوان اصل بدون ملاحظه یه اندازه گیری متعارف آن. یعنی ما وقتی که موزون رو با کیل میفروشیم اصلا برامون مهم نیست که این چند کیلو شد، اصلا به وزنش کار نداریم، فقط همون حجم برامون ملاکه. اما الاول، اما در اونجایی که ما غرضمون از کیل به دست آوردن وزنه یا غرضمون از وزن به دست آوردن کیله، فقط یکون تفاوت المحتمل مما یتسامح فیه عادتا و قد یکون مما لا یتسامح فیه. اون تفاوت محتمل گاهی به مقداری است که تسامح میشه در اون عادتا، گاهی به مقداری است که در اون تسامح چی نمیشود. اما الاول، اما اونجایی که مقدار اختلاف کمه، یعنی شما وقتی که با قابلمه گندم رو خرید و فروش کردید، کشف کردید که این گندمی که فروختید 50 کیلو بوده، احتمال میدید حالا به جای 50 کیلو 49 کیلو و 800 گرم باشه، یا به جای 50 کیلو 50 کیلو و 200 باشه، این تسامح میشه به این مقدار. خب اما صورت دومش که احتمال اختلاف زیاده، صفحه بعد مطرح میکنیم، فعلا صورت اولو میخوایم بگیم. اما الاول فظاهر و جوازه، صورت اول که مقدار متسامحون فیه ظاهر جواز هست، خصوصا مع تأثر تقدیرهی به ما یتعارف و فیه، مخصوصا در جایی که مشکل باشد تقدیرش به آنچه که متعارف است در آن.
خصوصا در جایی که مشکل اندازه گیری کردن با وزن، مثلا اونجاها با کیل اگر وزن رو کشف کنید اشکال نداره. چرا لأن ذالک غیر خارج فی الحقیقه ان تقدیره مما یتعارف فی، به خاطر اینکه این کار در واقع خارج شدن نیست از در حقیقت از اندازه گیری کردن به متعارف. یعنی شما وقتی که با قابلمه وزن گندم رو به دست بیارید، نمیگن شما موزون رو با غیر وزن فروختید، شما موزون رو با وزن فروختید. به اون مشتری داری میگی 50 کیلو گندم بهت دادم، منتها وسیله وزن کردنتون فرق کرد، به جای ترازوی دیجیتالی یا کفه‌ای از ترازوی قابلمه ای استفاده کردید، وسیله وزنتون فرق کرد ولی معیارتون همون وزنه. غایت ما فی الباب انگج علی تقدیر الاخر طریقا الی، نهایتا ما تقدیر دیگر را طریق به آن قرار دادیم، یعنی کیل رو راهی برای رسیدن به وزن قرار دادیم. مؤیدمون هم اینه، و یؤیده روایت عبدالملک ابن عمرو، مؤید مطلبم روایت عبدالملک ابن عمرو که بعضیا توثیقش کردن، علامه توثیقش کردن، مثلا این روایت رو به عنوان معید ذکر میکنن. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه گفتم به امام صادق علیه السلام، اشتری مئت راویت من زیت، خریداری کردم 100 پیمانه از زیت. راویه به معنای دلو، به معنی مشکم هست، به معنی مشکم هست، به معنی دلو هم هست. حالا 100 به اصطلاح دلو یا مشک از زیت خریداری کردم، روغن زیتون. فاعترض راویتا او اثنتین فاذنها، یعنی عرضه کردم یک مشک رو یا دو مشک رو برای وزن کردن، فاذنها پس وزنش کردم، یکی دو تا از اون پیمانه ها رو، اون دلو ها یا اون مشک ها رو وزن کردم. ثم اخذ سائره علی قدر ذلک، سپس عقص کردم باقی رو بر مقدار اون. یعنی وقتی دیدم که یه مشکش مساوی با 5 کیلو بوده یا یه مشکش مساوی فرض کنید با 1 سا بوده، من فهمیدم که بقیه هم به همون میزان هستن. اگر که خدمتون عرض بشه که 100 تا مشک خریدم از روغن زیتون، هر کدوم 1 سا بوده، معلوم میشه کلن من 100 سا خریداری کردم، وزن رو به دست آوردم. قال لا بأس، امام فرمودن ایرادی ندارد. اینم مستندشون. حالا از این روایت علامه چی برداشت کردن، اینا دیگه بمونه برای جلسه بعد دیگه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.